پنجشنبه اول خرداد 1399، 21 می 2020، 27 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، نتیجه پیگیری ایران سپید از موانع ثبت نام نابینایان برای خرید خودرو صفر، عذرخواهی وزارت صنعت و معدن و تجارت از نابینایان، هشتگ مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته، نگاهی به آخرین رویدادهای ورزش نابینایان و معلولی، تفویض خدمات سازمان بهزیستی به مراکز مثبت زندگی، جزئیات طرح در گفتگو با دست‌اندرکاران در سازمان بهزیستی کشور. سلام، من امید هاشمی هستم و شما به بسته صوتی ایران سپید گوش میکنید. خوش آمدید به شماره 40 از بسته صوتی ایران سپید. خوشحالم که تو این 40 شماره من و همکارانم در تحریریه ایران سپید و همراهی کردید و به ما اعتماد کردید. نظرها و پیشنهادهای شما قطعا میتونه به ما کمک بکنه که برنامه بهتری رو تولید و عرضه بکنیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما در میون بذارین، میتونین از راه‌هایی که در فواصل مختلف برنامه میشنوید استفاده بکنین. همونطور که در جریان قرار گرفتید، هفته گذشته سایت ایران خودرو برای ثبت نام خودرو صفر بازگشایی شد، اما در کمال تعجب شاهد بودیم که داشتن گواهینامه به عنوان یکی از شرایط لازم برای ثبت نام خرید خودرو صفر قید شده بود و همین مسئله خب میدونید که باعث میشد نابینایان از این همچین امکانی محروم بشن. ما در ایران سپید پیگیری های مختلفی رو انجام دادیم و سرانجام تونستیم پاسخی از وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی این ماجرا دریافت بکنیم. گفتگوی مجید سرایی رو بشنوید با مهندس جعفرپور، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت، تا توضیحات نهایی این وزارت خونه رو در این باره بشنویم.
بابت اینکه بالاخره در تصمیم گیری معمولا در شرایطی که میخواد یک موضوعی مدیریت بشه به جوانب متعدد کار ممکنه کمتر پرداخته بشه و به اون اصل بیشتر توجه شده باشه، خب ما این نکته مهمی که بالاخره روشندانان عزیزمون هم در این فرایند وارد بشن در نظر نگرفتیم. حسب اینکه بالاخره باید ابتداءً به اون تقاضای مؤثر پاسخ گفته بشه و طبیعتاً در ادامه به همه عزیزانی که میتونیم خدمت رو ارائه بکنیم این کار رو ارائه کنیم. نمیخوام اعتراف کنم غفلت کردیم، کار سختی، ولی خب شاید جان بشم این باشه که یه غفلت مختصری هم صورت گرفته که از این بابت باید عرض پوزش و عذرخواهی خودم رو تقدیم محضرتون بکنم. با این وصف در واقع فرایند چون در جلسه کمیته و کارگروه تخصصیش در هفته گذشته و ابتدای این هفته انجام شد، ما خب این مرحله قرعه کشی رو که در واقع برای ثبت نام احیانا اضافه بر تعداد موجود خودرو هستش و منجر طبیعتا به قرعه کشی خواهد شد، پیش بینی ما این هستش، باید انجام بدیم چون اردیبهشت ماه و سپس مرداد ماه مرحله بعده و همینطور آبان ماه باز این موضوع تکرار خواهد شد برای سه ماه های دوم، سوم و چهارم سال که خودرو بر اساس اولویت که تو قرعه کشی به دست میاد به افراد تحویل میشه از 1 تا 90 روز بعد از اعلام نتیجه قرعه کشی و تکمیل وجهی که اعلام خواهد شد به قیمت روز قرعه کشی. بنابراین ما این موضوع رو که عزیزان روشندلمون هم بتوانند در این فرایند حضور داشته باشن، یعنی اسمشون ثبت بشه و علارغم نداشتن گواهینامه بتونیم این عزیزان رو در فرایند ثبت نام بگنجونیم، در جلسه آتی کمیته خود رو باید مطرح کنیم. این رو بنده تعهد میکنم که در دستور کار کمیته خود رو به من دبیر اون کمیته بگنجونم و انشالله شاهد این باشیم که تصمیم اعضای محترم این کمیته بالاخره گامی باشه در رابطه با جلب نظر مساعد عزیزان عضو و نهایتاً امکان این موضوع برای روشندلان عزیزمون.
توی این ثبت نام اخیری که یعنی در واقع ثبت نامی که پیش رو هست. نابینایان باز فعلا نمیتونن
متاسفانه این یک مقدار چی بگم بعد اقبالی امثال بنده بود که شرمنده شما
نخوش. یعنی در واقع این قصه میره برای مثلا
برای مرداد ما طبیعتا باید عزیزان رو ما دعوت کنیم در جلسه کمیته خودرو حسب نامنگاری هایی که خواهش من اینه انجام بده مجموعه شما ما به شفاهی نمیتونیم دستور کار قرار بدیم. این مکتوب به معاون محترم وزیر در امور صنایع آقای دکتر صادقی انجام بشه. ایشون حسب دستوری که به عنوان رئیس کمیته خواهند داد ما رو مکلف خواهند کرد به اینکه در کمیته مطرح بشه و اونجا هم تصمیم گیری میکنن. عزیزان
صدای مهندس جعفرپور بود، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت.
هشتگ
مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته.
برخی ها میگن استفاده استعاری از مفاهیم زبانی در گویشوران یک زبان به نوعی نشون دهنده جهانبینی اون جامعه هم میتونه باشه. موضوعی که برای هشتگ این هفته انتخاب شده و من قرار راجبش با خانم افشینفر سردبیر روزنامه ایران سپید گفتگو بکنم به نوعی مرتبط میشه با همین استفاده استعاری از یه مفهوم خیلی آشنا برای ما. من سلام میکنم به شما خانم افشینفر و میشنویم توضیحات شما.
سلام آقای هاشمی. بحثی که برای هشتگ این هفته انتخاب کردم در واقع به توییت یکی از کاربران توییتر برمیگرده، آقای دانیال معمار که روزنامه نگارم هستن. یه توییتی کردن، یه عکسی گذاشتن از یه خانم نابینایی که با یه کتاب بریل در واقع در حال دعا کردن و دعا خوندن هستن. ایشون در این توییتشون نوشتن که خانم روشن دل جهادگری که اسم و رسم تو نمیدونم، میخواستم بگم که اگر در شب قدر این عکس در واقع ثبت نمیشد، هیچ وقت ایثارگری این روزهات به ششمون نمیومد. نابینای واقعی ما هستیم که کنار گود مبارزه با کرونا نشستیم و قهرمانی مثل تو رو نمیبینیم. در توضیح باید بگم که این خانم خب گان و دستکش و اینا دارن، ماسک دارن به صورتشون و ظاهرا در کنار کادر درمان حالا یکی از بیمارستان‌های شیراز نشستن و مشغول دعا کردن هستن. یکی از خبرنگارها در باز توییت این توییت آقای معمار نوشتن که این که میگید نابینای واقعی ما هستیم توهین‌آمیزه به نظرم و از بقیه کاربرها خواستن که نظرشون رو در این رابطه بگن، که خب نظرات جالبی شد مطرح شد که گفتیم اینجا بهش بپردازیم تو هشتگ امروزمون. خیلی از کاربرا معتقد بودن که کلمه قشنگی نیست، خیلی ها معتقد بودن که به کار بردن لفظ نابینا و معلول در واقع جزء مصادیق توهین به حساب نمیاد. یه سری از کاربرهای دیگه معتقد بودن که اصلا به کار بردن کلمه روشندل خودش میتونه به منزله یک فحش و توهین تلقی بشه. خب این آقای معمار اومدن در پاسخ به چند تا از این کاربرا نوشتن که نه، نابینا بودن دشنام نیست، یک محدودیت جسمی، خیلی های محدودیت رو دارن اما عملکردشون نشون میده که از خیلی ها بهتر میبینن، مثل این خانم محترم خیلی ها می محدودیت رو ندارن اما نمیتونن یا نمیخوان خیلی از چیزها رو ببینن و دسته دوم این روزها کم نیستن. یه سری دیگه از کاربرا اومدن نوشتن که به نظرم کل این توییت توهین‌آمیزه، همه ما باید یاد بگیریم افراد دارای معلولیت مثل ما هستند و همه برابریم. یک خانم دارای معلولیت یک کاری کرده مثل خیلی از خانمایی که اونجا نشستن، با بارز کردن معلولیتش کارشو نباید خواستر کنیم ولی متاسفانه فاصله زیادی داریم. و یکی دیگه از کاربرها نوشته که دقیقاً کار شما که نابینا رو توهین تلقی میکنید خودش توهین آمیزه. خب اینا نظرات متفاوتی بود که هول و هوش این توییت در واقع شکل گرفت.
اما یه نگاهی بندازیم به کلیت در واقع توییت هایی که با هشتگ های مرتبط با معلولین و نابینایان در توییتر کاربرا منتشر میکنن، یه چند تا نمونه برامون نقل میکنی؟
بله آیه هاشمی، این باعث شد که در واقع ما یه سرچی بکنیم، یه بررسی بکنم این توییت ها رو که بچه ها انجام میدن. ببینید به یه توییت دیگه برخوردم که از دکتر انوشه هستش، که دکتر انوشه مطرح کرده بود که ایشون روانشناس هستن، برای انسان نابینا شیشه و الماس فرقی ندارد، اگر کسی قدرتان را ندانست فکر نکنید که شیشه اید، ولی یقین بدارید که او نابیناست. خب یکی از کاربرها در واقع برای پیرو این مطلب در باز توییتش نوشته بود که کاش بفهمید که کار خیلی زشتی میکنید وقتی از نقص یا ویژگی جسمی آدمها برای توهین یا سرزنش دیگران استفاده میکنید. خب این توییت هم باز حالا کامنت هایی که در زیرش گذاشته شده بود، یه کامنتی بود که یکی نوشته بود که به نظرم حتی از ویژگی یا نقص افراد نباید در تعاریف استفاده بشه، مثلا طرف میخواد تعریف کنه میگه نابینای واقعی ماییم، یا همون کلمه معروف روشندل و اینکه شما دلهاتون روشنه. خب این نمونه هایی از این دست زیاد هستن. ببینید مثلا تو توییت ها ما میبینیم که طرف مثلا زده که روز چشرنگی ها رو به نابینا ها تبریک میگم، ببخشید که ما زیادتر از شما میبینیم. یا یه توییت دیگه که توی هفته گذشتم حالا زیاد این توییت تکرار شد، به بعد از اون حادثه‌ای بود که توی افغانستان اتفاق افتاد و در واقع طالبان به اون زایشگاه حمله کردن و تعدادی مادر و نوزاد کشته شدن. خب خیلی این توییت بود که ظاهرا چشم و گوش جهانیان کور و کر شده که دردهای مثلا این چینی رو نمیبینن و نمیشنوند. یا یه توییتی من بهش برخوردم که نوشته بود که نابینا فقط اشیا رو نمیبینه ولی یه کور هیچی نمیبینه، محبتت رو توجهت رو کور اونقدر میزنه تو زقت که به توانایی‌هات هم شک میکنی، یه کور ازت یه کور میسازه یکی مثل خودش. یا اینکه مثلا با بعضی حرف زدن مثل اینه که برای نابینا نقاشی بکشی، این روزها نابینا هم که باشی چشمانت روز بعد رو میبینه. اینا همه اون توییت هایی هستش که در واقع توی فضای توییتر بین کاربرها میچرخه و حالا نمونه های اینطوری کم نیستن متاسفانه.
خب من فکر کنم که این موضوع با وجود این که بسیار بین نابیناها، بین خود نابیناها در واقع مطرح شده و قطعا راجبش بحث زیاد شده، ولی همچنان جا برای گفتگو داره. بنابراین از مخاطبامون میخوایم که احیانا اگر نظری در این مورد دارن با ما از طریق ادساین ایران سپیدیک، شناسه کاربری ادساین ایران سپیدیک روی تلگرام حتما در میون بذارن، و همینطور میتونن از راه‌های دیگری که در فواصل مختلف برنامه گفته میشه استفاده بکنن برای اینکه پیغامشون رو به گوش ما و بقیه مخاطبا برسونن. اما اگر پیغامتون در قالب پیغام صوتی هست از طریق ادساین ایران سپیدیک اگر به دست ما برسونید، ما قول میدیم که در بخش های مختلف پادکست ایران سپید از صدای شما استفاده بکنیم. ممنون از شما خانم افشینفر به خاطر پیگیری و طرح این موضوع. با امیر سرمدی گفتگو میکنم، خبرنگار ورزشی روزنامه ایران سپید. سلام میکنم به تو امیر، و تو یه یادداشتی چند روز پیش به سایت ایران سپید داده بودی راجب حواشی پیش اومده برای یکی از سلبریتی ها، برای الیکا عبدالرزاق. داستان چیه دقیقا؟ خودت تعریف کن برامون.
درست امیر جان، مسئله ای که حالا تو روز اخیر یکم تو فضای مجازی حاشیه ایجاد شده بود و نقد کرده بودن کمیته ملی پارالمپیک رو، بر این مبود که خب خانم الیکا عبدالرزاقی یه شب تو یکی از برنامه‌های سیما اومده بود، به قول معروف افشاگری کرده بود که از ناحیه موچپا معلوله و اونجا ابراز علاقه کرده بود که بتونه با ورزش‌های پارالمپیکی به قول معروف آشنا. کمتر از 24 ساعت از طرف روابط عمومی و دبیر کمیته پارالمپیکای هادی رضایی ایشون دعوت میشه به کمیته، بازدید میکنه حالا از موزه ملی ورزش، و اونجا یه دیداری داره با آقای خسروی وفا که عنوان سفیر جنبش پارالمپیک رو به ایشون اعطا میکنن. یاد داشتی که من نوشتم واقع این بود که حالا دادن در واقع سفیر به سلبریتی ها، هنرپیشه های معروف، به خودی خود هیچ اشکال ایرادی نداره. این یه امریه که تو همه جای دنیا تو حوزه های مختلف کاملا امر طبیعی و مرسومیه. اما چیزی که من بهش اشاره کرده بودم این بود که این نباید دستاویز این بشه که ورزشکارای قدیمی خود پارالمپیک، ورزشکاران جانبازان و معلولین، نابینایان و کمبینایان یا قهرمانای فعلیمون که خیلیشون تو سطح در واقع دنیا زبانزد خاص و عام هستن، خیلی از اینها در واقع کمیته پارالمپیک بهشون اونطور که باید و شاید بها نمیده و اونها عنوان سفیری رو الان ندارن. من تو یادداشت اشاره کرده بودم که اگه قرار باشه هنرپیشه‌های مطرحی مثل خانم عبدالرزاقی با صرف یه مصاحبه به سرعت دعوت بشن و حالا بدون هیچ سابقه ای عنوان سفیر پارالمپیک بودن بهشون تعلق بگیره، طبیعتاً کسایی که استخون خرد کرده های ورزش جام معلولین هستن اونا باید تو صف اول نمادها و سمبول های این چنینی قرار بگیرن. حتی اشاره کرده بودم به بچه تیم ملی فوتبال 5 نفره که با لجاجت هیئت اجرایی پارالمپیک محروم شدن از اعزام به پارالمپیک 2020 توکیو، موقعی که اعضای خسای وفا وقت ملاقات میخواستن که بتونن با ایشون دیدار داشته باشن یا با آقای هادی رضایی که درباره این مسئله صحبت کنن، کلی طول کشیده بود به اینا وقت بدن. و من اشاره کرده بودم این به نوعی شاید جفا باشه در حق ورزشکاران معلول وقتی ببینن که کمیته پارالمپیک انقدر داره به فضای بیرونی در واقع خارج از حوزه ورزش معلولین تا این حد بها میده و نسبت به اونها کمتر توجه میده.
همین تو چند وقت پیش یه خبری هم برای مخاطبای ما داشتی مبنی بر راه اندازی یه پویش در فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان تحت عنوان پویش ورزش در خانه. این پویش به کجا رسیده؟
همینطوره، ما بعد از در واقع عید نوروز خب خیلی از جاها پویش در خانه بمانیم و راه اندازی کرده بودن. فدراسیون نابینایان هم طرحی رو داد برای اینکه حالا یه مسابقه ای برگزار بشه، نابینایان و کمبینایان بتونن در منازلشون به نوعی ورزش بکنن، البته به صورت سمبولیک. سه تا رشته رو به قول معروف معرفی کرده بودن: تنابزنی، درازنشست و حرکات زیگزاگ، که نابینان میتونن از حرکات تنابزنی خودشون به مدت 1 دقیقه، درازنشست و زیگزاگ به مدت 30 ثانیه فیلم بگیرن، برای هیئت‌های استانی بفرستن تا در اختیار فدراسیون نابینان قرار بگیر و برنده ها اعلام بشن. ظاهرا تا 5 خرداد ماه آخرین فرصت ارسال آثار هست به هیئت‌های استانی، که نابینایانی که تا به حال این کارو انجام ندادن یه 4-5 روزی که بیشتر فرصت ندارن که بخوان در این پویش شرکت بکنن. اما خبر بعدی رو باید اختصاص بدم به مسابقات آزاد شطرنج نابینایان و کمبینایان که 4-5 روز پیش در واقع به پایان رسید. از 128 شطرنج باز از 14 کشور به صورت آنلاین به مسافه هم رفتن. از کشورمون هم چند نفر شرکت داشتن که محمد دوستی تونست عنوان سومی این مسابقات رو به دست بیاره، مجید باقری 4 شد، امیر ربی 11، عرفان محمدعلیزاده 15، ایمان تحویلی 17 و امید کریمی هم عنوان 20 این مسابقات رو تونستن در بین 128 شطرنج باز به دست بیارن. و خب خیلی اقدام خوبیه که شطرنج بازای کشورمون دارن در تورنمنت های آزاد بین المللی هم به این شکل مشارکت میکنن.
ما قبلا با هم دیگه صحبت کرده بودیم راجع به تندیسی که قرار بود از مرحوم سیامند رحمان در اشنوی رونمایی بشه. یه توضیحی هم به ما بده راجع به این که آیا این اتفاق افتاد یا نه، و اگر اتفاق افتاد بازخوردها چی بود دقیقا؟
یه نقدی که در واقع به این رونمایی از این تندیس وجود داشت، حالا 23 اردیبهشت ماه در واقع ازش رونمایی شد و در ورودی شهروی زادگاه پهلوان سیامند رحمان هم نصب شد، ایرادایی که اول بهش گرفته بودن این بود که خب این در واقع تندیس خیلی میتونست شکیلتر و زیباتر طراحی بشه. اما بازخوردهای مثبت خیلی زیادی هم داشت، از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک که این اقدام رو یه اقدام خیلی شایسته و به قول معروف ادای احترام به سیامند رحمان دونست بود، و افتخاراتی که این ورزشکار برای کشورمون به دست آورده بود رو در صفحه اصلی سایت خودش بولد کرده بود، ویدیوهای سیامند رحمان رو گذاشته بود، افتخار آفرینی که در پارالمپیک ریو و اون وزنه افسانه‌ای 310 کیلوگرم که بالای سر برد رو بهش اشاره کرده بود و به قولی تقدیر کرده بود از این اقدامی که انجام شده.
ممنون امیر سرمدی که خبرهای ورزشی رو با ما مرور کردی.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
در خبرها شنیدیم که سازمان بهزیستی کشور برخی از وظایف خودشو تفویض کرده به مراکزی که اسمشو گذاشتن مراکز مثبت زندگی. درباره این که جزئیات این طرح چیه و دقیقاً مراکز مثبت زندگی چیکار قرار بکنن، مجید سرایی گفتگو کرده با محمد عباسی، مدیر دفتر فناوری، اطلاعات، ارتباطات و تحولات سازمان بهزیستی کل کشور، و ایشون درباره این طرح برای ما توضیح دادن.
سازمان بهزیستی یک در واقع در حوزه رفاه اجتماعی یک نهاد مؤثر و جزء وظایف قانونیش هستش که بتونه در ارتقای سلامت اجتماعی کارهای مختلف به جامعه، به کل جامعه ارائه بده. با توجه به وضعیتی که ما داریم توی شرایط کشور، ظرفیت های مردمی و غیر دولتی خوبی که سازمان بهزیستی باش کار میکنه، حالا تقریبا میشه گفت نزدیک های شاید 90% فعالیت های سازمان و توسط بخش غیر دولتی انجام میشه. خدمت عرض کنم که تجربه‌ای که توی این کار تا حالا داشته و تجربه‌ای که سایر سازمان ها و قسمت های مختلف اداری و دولتی کشور داره توی این زمینه، تصمیم گرفت که در واقع اجتناب ناپذیر بود این تصمیم که حتما بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که تسهیل مراجعه ارباب رجوع و پاسخگویی راحت‌تری به جامعه و جامعه هدف خصوص جامعه هدفش داشته باشه. برای همین اومد بر اساس قوانینی که داره، خب ما طبق مصوبه مجلس که اجازه داریم که 13 تا از انواع مراکز و مجتمع ها رو در واقع بتونیم مجوز بدیم و فعالیت های بسیارشون فعالیت های بهزیستی رو بتونن انجام بدن. بند 4ش اشاره ده به این که مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی رو میتونه مجوز بده. تعریف مراکز خدمات بهزیستی اینجوری اومده که اینا مراکزی تقریبا به عنوان بهزیستی کوچک هستن که در سطح جامعه تو محله‌های مختلف ایجاد بشه و در واقع بتونه پاسخگویی مناسبی و به موقع و سریع رو داشته باشه. هدفی که برای اینا داشت، حالا یک سریش حد اهداف قانونی بود که اجرای دستور و مقررات قانونی هستش که باید انجام میشد. خب تقریبا میشه گفت خود آشناسازی مردم با وظایف بهزیستی، خدمات بهزیستی، فعالیت‌های بهزیستی، اصلا بهزیستی چی کار میکنه، چه خدماتی رو ارائه میده، به کی ارائه میده. ما تا حالا این کارامون رو به صورت تخصصی تو بخش‌های مختلف انجام داده بودیم. مثلا تو بخش کلینیک‌های مددکاری بخشی از فعالیت‌هامون رو تعداد محدودی انجام می‌شد. تو مجتمع خدمات بهزیستی که واگذار شد از سال تقریبا 90-91 که استارتش شده شد، یک بخشی از فعالیت‌ها داره اونجا انجام میشه. بقیه بخش‌هامون هم به صورت تخصصی، حالا مراکز روزانه، مراکز شبانه روزی، مراکز اقامتیمون یا مراکزی که خدمات مثلا حضوری و غیر حضوری دارن، تو بخش‌های تخصصی ارائه خدمت میدن. شاید از مردم سوال، خیلی از مردم سوال بکنیم که سازمان بهزیستی چه خدماتی رو ارائه بده. شاید اولین چیزی که اگر شناخت داشته باشن این که بگه خب حتما خدمتی به معلولین میده، در صورتی که ما بیش از 145 فعالیت و خدمت داریم ارائه میدیم تو بخش‌های مختلف. خیلی ها اصلا ناآشنا هستن به این فعالیت ها. و یکی از اهداف این تأسیس این مراکز اینه که مردم آشنا بشن با این فعالیت ها و خدمات سازمان.
درسته. چه خدماتی رو الان این مراکز ارائه میده آقای دکتر؟
خدمت تو عرض کنم. ببینید این مراکز با توجه به دستورالعملی که در واقع تهیه شده و تدوین شده و ابلاغ شده، فعلا برای مرجعان مستمری بگیرای بر اساس مرجع مستمری بگیران سازمان توی 2300 نقطه از کشور تو محله های کشور ایجاد میشه و همه خدمات سطح یک سازمان اونجا ارائه میده. حالا تمام خدمات مددکاری که مستقیم با فرد ارتباط داره، راهنمای پاسخگویی به عموم مردم، هر نیازی که داشته باشن، هر سوالی داشته باشن، هر کاری داشته باشن با سازمان و اون مراکز میتونن راهنمایی بکنن. یعنی لازم نیست که دیگه هر کسی از هر جایی که هست بلند شه بیاد تو اداره بهزیستی و یه سوالی بکنه یا درخواستی داشته باشه، یا اینکه باید بره مثلا توی مرکز خاصی توی نقطه خاص تا بتونه اون کاراش انجام بده. ما سعی ما این هستش که این خدمات رو ببریم در نزدیکترین محل زندگی مرجع به همونجا در واقع ارائه بشه.
الان یک فرد معلول، یک مددجو، در واقع چون این خدمات ویژه مددجویان هم هست دیگه، درسته؟
اصلش برای مددجویانه، یعنی هدف اصلی برای اینکه ما بتونیم تسهیل و تسریع در ارائه خدمت به مددجوهای جامعه هدف خودمون داشته باشیم، بعد به سایر اقشار داشته.
درسته. یک فرد مددجو بخواد خدماتی الان از سازمان دریافت بکنه بر اساس پرونده‌ای که اونجا داره، دیگه با این توضیحات شما نیازی به مراجعه به سازمان نداره، میتونه بیاد اینجا مطرح بکنه.
یعنی میاد مرکز مثبت زندگی، اون نزدیکترین مرکز، نزدیک محل سکونتش، اونجا مراجعه میکنه، درخواستش رو میده. حتی اگر پرونده پیش ما نداشته باشه، پروندهش تشکیل همونجا تشکیل میشه، همه کاراش در واقع اونجا انجام میشه، مگر اینکه یک ضرورتی برای حضورش داشته باشه، اونم یک بار اتفاق بیفته. مثالش رو میگم، حالا چون گفتید معلول، خب معلولین یک بار باید کمیسیون پزشکی بیان.
بله.
این دیگه کاریش نمیشه بکنی دیگه، حتما باید خودش بیاد اونجا، پزشک یا کارشناس مربوطه ببینتش و اون تشخیص معلولیت و در واقع شدت معلولیت رو براش بذاره. دیگه بقیه کاراش دیگه تو همون مرکزه. حتی خیلی کارا دیگه‌اش هم لزومه به حتی به مراجعه هم نیست. یعنی همین که رفت اونجا درخواستش رو ثبت کرد، دیگه از طریق پیامکی و از طریق ارتباطات اینترنتی میتونه پیگیری باشه که این تو چه مرحله‌ای هست، مسبب شد نشد، درخواست پاسخ داده شد نشد، اگه نشد چرا، حق اعتراض داره، میتونه اعتراض بکنه.
مراکزی که واجد شرایط دریافت مجوز از شما هستن چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
خدمت رو عرض کنم که طبق دستور عمل ما هم به فرد حقیقی هم به فرد حقوقی، یعنی هم مؤسسات و کسایی که قبلا از ما مجوز گرفتن، این مجوز در واقع صادر میشه براشون، هم کسی که فعل بدایه اومده برای اولین بار میخواد به عنوان فرد حقیقی یک کاری رو با بهزیستی شروع بکنه، میتونه بیاد این درخواست رو بده و این مجوز رو بگیره. یه شرایط خاصی داره که حالا مکان داشته باشه، خودش یک از نظر اختصاصی شرایط خاصی داشته باشه، مدرک تحصیلیش مرتبط باشه، مسئول فنی باید معرفی بکنه که اون در واقع مطابق دستور عمل های ما در واقع شرایط اختصاصی داشته باشه، مکانی که معرفی میکنه از نظر مناسب سازی برای حضور معلولین یا مددجوی ما بتونه در واقع این کار رو انجام بده. اینا شرایط خاصه. اگه اینا رو داشته باشه، حالا یه سری کارهای عمومی باید انجام، مدارکی داره، اطلاعاتی باید ثبت بکنه تو سیستم، اینم کاملا الکترونیکی، یعنی همین الانش این فراخوان هست تو سایت سازمان بهزیستی، یه بخشی از فراخوان ثبت نام متقاضیان مراکز خدمات بهزیستی یا مثبت زندگی، میتونن برن اونجا و این مدارکشون رو آپلود بکنن، درخواستشون رو ثبت بکنن و بقیه‌اش رو از طریق همون سیستم دنبال بکنن.
صدای محمد عباسی بود که میشنیدید، مدیر دفتر فناوری، ارتباطات، اطلاعات و تحولات سازمان بهزیستی کشور. به پایان 40مین شماره از بسته صوتی ایران سپید رسیدیم. ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که در روزهای پیش رو باز هم به ما این افتخار رو بدید که ما رو بشنوید. ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. @ایران سپید 1 رو در تلگرام فراموش نکنید. شناسه کاربری ماست. میتونید نظراتتون رو به شکل مکتوب یا صوتی در اختیار ما بذارید. روز و روزگار بر شما خوش.